یک بعد از ظهر به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوین. بیشترین یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی به میزبانی ملیحه احراری اختصاص داده شده است. گزارش های خبری ما را در ساعت 2 بعد از آن شنیده میتونین و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از نشر مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی، سلطان محمد سرور با مشروع خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
اساکر ناتو و پلیس ملی افغانستان حدود 34 نفر از جنگجویان مظنون طالب را در ولایت پکتیکا به قتل رسانیدند. مقامات ولایت زابل میگویند طالبان مسلح دیروز یک کاروانی را که به اردوی ملی اکمالات میرساند در این ولایت مورد حمله قرار داده، 15 نفر از رانندگان را کشته و 10 موتر را سوخاندند. وزارت دفاع برتانیا میگوید دو عسکر برتانوی در نتیجه دو انفجار جداگانه در جنوب افغانستان کشته شدند. انفجار بمی در یک مسجد در شهر زاهدان ایران حداقل 19 کشته و 125 زخمی به جا گذاشت. و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید اسرائیل باید در یک بخش از توافق وسیع صلح در شرق میانه شهرک سازی یهودی نشین در کرانه غربی را متوقف سازد. مشروع اخبار. وزارت دفاع برتانیا میگوید دو عسکر برتانوی در نتیجه دو انفجار جداگانه در جنوب افغانستان کشته شدند. یکی از این عساکر دیروز در نتیجه انفجار در ولسوالی گرمسیر هلمند کشته شد و دومی که سرباز نیروهای بحری شاهی برتانیا بود و هفته گذشته در اثر انفجار در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند زخمی شده بود، در یکی از شفاخانه‌های برتانیا جان داد. با کشته شدن این عساکر، شمار تلفات نیروهای برتانوی در ظرف 7 سال گذشته در افغانستان به 163 نفر بالغ می شود. اکثریت بیش از 8000 عسکر برتانوی در افغانستان در ولایت هلمند مستقر هستند که یکی از ساحات بیشترین فعالیت‌های شورشیان در افغانستان محسوب می شود. عساکر ناتو و پلیس ملی افغانستان حدود 34 نفر از جنگجویان مظنون طالب را در ولایت پکتیکا به قتل رسانیدند. مقامات ولایت پکتیکا میگویند که بعد از دریافت معلومات استخباراتی از یک گرد همایی طالبان، شب پنجشنبه دست به حملات زمینی و هوایی بر مکان این اجتماع زدند. مقامات می افزایند که در این درگیری به پلیس و غیر نظامیان کدام آسیبی نرسیده و تنها یک سرباز ناتو زخمی شده است. یک سخنگوی ناتو در جنوب شرق افغانستان وقوع این عملیات را تایید کرد، اما گفت که 27 نفر از شورشیان در این درگیری کشته شدند. مقامات ولایت زابل میگویند طالبان مسلح دیروز یک کاروانی را که به اردوی ملی اکمالات میرساند در این ولایت مورد حمله قرار داده، 15 نفر از رانندگان را کشته و 10 موتر را سوختانده اند. قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند، مسئولیت این حمله را به دوش گرفته ادعا میکند که با از بین بردن 17 موتر لاری در این حمله تلفات سنگینی را به عساکر اردوی ملی و سربازان رومانیایی وارد کرده اند. اما یک مقام دولتی در منطقه این ادعا را رد کرده میگوید که تنها رانندگان ملکی در این حمله کشته شدند و به نیروهای امنیتی کدام آسیبی نرسیده است. او می افزاید که عملیات تصفیه‌ای در منطقه جریان دارد. جنرال دیوید پتریوس، فرمانده قماندانی مرکزی اردوی آمریکا میگوید که یک فیلم ویدیویی این ادعای نظامیان آمریکایی را که میگویند اکثریت کشته شدگان حمله ماه گذشته در ولسوالی بالا بلوک فرا جنگجویان طالب بودند تایید میکند. وی امروز در یک مصاحبه با NPR رادیوی ملی آمریکا گفت چیزی که این فیلم ویدیویی ثابت خواهد ساخت این است که حملات هوایی طالبان را هدف قرار داده است. جنرال پتریوس از این انکار نکرد که غیر نظامیان هم در این حملات کشته شدند. او گفت که وزارت دفاع آمریکا عزم دارد این ویدیو فیلم را در یک اجتماع خبری در چند روز آینده منتشر سازد. مقامات حکومت افغانستان میگویند در نتیجه این حملات جنجال برانگیز 140 نفر از غیر نظامیان کشته شدند و بمب‌ها بر منازل دو قریه بالا بلوک اکثریت زنان و اطفال در آن پناه گرفته بودند اصابت کرده است. اردوی آمریکا میگوید از جمله 80 تا 95 نفری که در نتیجه این حملات کشته شدند اکثریت طالبان مسلح بودند و از 20 تا 35 نفر از غیر نظامیان نیز در این حملات تلف شدند. این حملات به دنبال هجوم طالبان به نیروهای افغان و آمریکایی ماه گذشته در فرا صورت گرفته بود. رادیو آزادی. مقامات پاکستان میگویند حداقل 5 نفر در نتیجه انفجار دیروزی دو بم در پشاور کشته شده و در حدود 100 نفر دیگر زخمی شده اند. پلیس دقایق بعد از وقوع این دو انفجار اعلان کرد که یک مهاجم انتحاری یک نقطه تالاشی در اطراف شهر را مورد حمله قرار داده و در نتیجه 4 پلیس کشته شدند. این حملات در پشاور یک روز بعد از آن صورت می‌گیرد که 24 نفر در اثر یک حمله انتحاری توسط بم کارگزاری شده در یک موتر در شهر لاهور جان خود را از دست دادند و در حدود 300 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان پاکستان گفتند که این حمله را برای انتقام از هجوم اردو در سوات انجام دادند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان این حملات را محکوم کرده و درباره کشته شدن افراد ملکی ابراز تأثیر نموده است. انفجار بمی در یک مسجد در شهر زاهدان ایران حداقل 19 کشته و 125 زخمی به جا گذاشت. زاهدان مرکز ولایت سیستان بلوچستان ایران است که در نزدیکی سرحدات افغانستان و پاکستان موقعیت دارد. این ولایت ایران در این اواخر دستخوش یک نوع ناآرامی ها بوده است. محمد علی آزاد والی سیستان بلوچستان بدون اینکه تفصیلات ارائه کند با آژانس خبری دولتی ایران ارنا گفت که یک تروریست در این واقعه دست دارد.
هنگام از نماز مغرب در مسجد حضرت امیرالمومنین یک بمب منفجر شد که تعدادی از نمازگزاران رو به شهادت رسوند و تا الان 15 شهید شناسایی شدند و حدود 50 نفر هم مجروح داریم که مجروح ها به بیمارستان های مختلف شهر انتقال داده شدند.
یک گروه مسلح از ایرانیان سنی به نام جندالله در ولایت سیستان بلوچستان فعالیت دارد و هم نیروهای دولتی ایران در این ولایت با قاچاقچیان مواد مخدر درگیر می باشند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا می گوید اسرائیل باید در یک بخش از توافق وسیع صلح در شرق میانه شهرکسازی یهودی نشین در کرانه غربی را متوقف سازد. رئیس جمهور آمریکا می افزاید که فلسطینیان هم باید از طریق تحکیم امنیت در کرانه غربی رود اردن مسئولیت و سهمگیری خود در مسیر صلح را ادا کنند. هر جانب از شرکا مسئولیت و التزام در مسیر صلح دارد. این التزامات از جانب اسرائیل شامل متوقف ساختن شهرکسازی و قطعی ساختن تأسیس یک دولت پایدار و واقعی فلسطینیان می باشد و در جانب فلسطینی این بسا مهم و ضروری است که گام‌های دوامدار در عرصه امنیتی در کرانه غربی برداشته شوند. رئیس جمهور اوباما این اظهارات را در حال در قصر سفید بیان داشت که محمود عباس رئیس اداره فلسطینی در کنارش قرار داشت. در عین روزی که رهبران آمریکا و فلسطین با هم ملاقات کردند، اسرائیل تقاضای واشنگتن مبنی بر متوقف ساختن شهرکسازی یهودی نشین در کرانه غربی رود اردن را رد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا همچنین میگوید که سخنرانی هفته آینده خود در مصر را به مثابه تلاش برای بهبودی دیدگاه جهان اسلام نسبت به ایالات متحده آمریکا ایراد خواهد کرد. اوباما میگوید قصد دارد روی گسترش مناسبات کشورش با مسلمانان جهان و همکاری و سهمگیری مسلمانان با آمریکا بحث کند. پایان اخبار.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی. بادن و خورده مست آمده ایم، عاشق و می پرست آمده ایم. ساقی و خیز و جام درده زود، که نه بهر نشست آمده ایم. خیز تا از خودی بیرون آییم، که به خود پای بست آمده ایم. چون شکست نبود جانان را، ما ز بهر شکست آمده ایم. در جهانی که مست هوشیار است، هوشیاران مست آمده ایم. هستی و نیستی ما بنماند، ما مگر نیست هست آمده ایم. ما چنین خار نیستیم الحق که به عمر به دست آمده ایم، همچو عطار در محیط وجود به عنایت به شست آمده ایم.
با غزلی از عطار آغاز کردیم که در برنامه هفت شعر عشق با کارهای این شاعر عارف بیشتر آشنا می شوید. سلام و سلامتی، ملی عراری آخرین مجله یک ساعته آزادی را پیشکش می کنم و سر از جمعه آینده مجله فرهنگی را با همین محتوا اما به صورت فشرده در نیم ساعت خواهید شنید. در برگیرنده خبرهای فرهنگی، گزارش ها و موضوعات جالب و برنامه افشار عشق و موسیقی در نیم ساعت خواهد بود. و اما در مجله امروز شما را به شنیدن این موضوعات فرا می خوانم. حکومت افغانستان هزاران جلد کتاب چاپ ایران را در دریای هلمند انداخت. نبود بازار خارجی و بی‌توجهی دولت سبب شده است که صنعت پوست قرقل در افغانستان رو به نابودی بگذارد. کلالان در جلال آباد از نبود جای معین برای پیشبرد مسلک خود شکایت دارند. و در هرات صدها زن برای امرار زندگی دست فروشی می کنند. موسیقی و موضوعات جالب دیگر هم داریم و اما حالا ببینیم خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته کدام رویدادها بودند. از کابل گزارش داریم.
مقامات افغان میگویند وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در خصوص انداختن هزاران جلد کتاب به یک دریا تحقیق میکند. به اساس گزارش ها اخیراً مقامات در ولایت نیمروز 11 عنوان کتاب را که گفته می شود دارای محتوای تفرقه و اختلاف افغانی میان افغانان بوده به دریای هرمند رها کردند. همایون حمیدزاده سخنگوی رئیس جمهور کرزی در این نشست خبری گفت وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان موظف شده تا این قضیه را مورد بررسی قرار دهد.
موضوع از طریق وزارت اطلاعات و کلتور بررسی میشه و اطلاعات و کلتور کار خود تکمیل بکنن. اونا با تماس هستن با مقام ولایت نیمروز و سایر مقاماتی که در اونجا هستن، به شمول ریاست اطلاعات فرهنگی که در ولایت نیمروز فعال هستن. نحوه تثبیت از اینکه کتاب ها مجاز است یا خیر سوال برانگیز است. و همچنان حرف جالبی که اونا گفتن است که ما هیچ قانون نداریم که کتاب هایی که آوردنش مجاز نباشه باز اونا رو به آب بندازیم.
گفته شده یک محموله 25 تنی کتاب چند پیش توسط ابراهیم شرعیتی ناشر افغان از ایران وارد افغانستان شد که برای 6 ماه در گمرک نیمروز باقی مانده و پس از بررسی ها توسط مسئولین نیمروز 11 عنوان از این کتاب ها غیر مجاز تشخیص گردیده و بعد دریای هرمند انداخته شده است. معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در صحبت با برخی از رسانه ها این کار را غیر قانونی خوانده است. مسئولین در ولایت بامیان میگویند آنان در نظر دارند آمادگی های لازم را برای ارائه خدمات سیاحتی در بند امیر روی دست گیرند. روزنامه آرمان ملی به نقل از محمد ناصر فیاض ولسوال یکاولنگ بامیان نوشته است که آنان تصمیم گرفتند تا یک تعداد هتل ها و دکان ها در پارک ملی بند امیر به صورت طبیعی از گل و خشت خام ساخته شود و در آن غذاهای محلی به فروش برسد. به گفته آقای فیاض قرار است به زودی هزاران اصل نهال زینتی و غیر زینتی نیز به منظور جلب توجه توریستان در این پارک غرس شود. بند امیر که اخیراً از سوی اداره ملی حفاظت از محیط زیست به عنوان پارک ملی افغانستان اعلام شد، یکی از محلات زیبای طبیعی در کشور به شمار می رود و گفته می شود در این اواخر توجه عده زیاد از سیاحان را به خود جلب کرده است. نمایشگاه عکاسی شینکه استانگزه یکی از هنرمندان جوان افغان به روز سه‌شنبه در باغ بابر شهر کابل گشایش یافت. این آثار استانگزه بیشتر مشکلات زنان افغان را در ابعاد مختلف زندگی، اجتماعی و خانوادگی نشان می‌دهد که به گفته وی در مناطق مختلف افغانستان تهیه شده است. غلام نبی فراهی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در مراسمی که به این مناسبت راه اندازی شده بود از افتتاح این نمایشگاه استقبال کرد. و و کتاب داستان‌های کوتاه به نام چند کوچه دورتر اثر عبدالحسیب شریفی نویسنده و ژورنالیست افغان در ولایت تخار چاپ شد. به اساس گزارش روزنامه راه نجات، آقای شریفی گفته است این کتاب حاوی 16 داستان کوتاه بوده و ظرف 10 سال نوشته شده است. محتوای این داستان‌ها بیشتر به مشکلات جامعه امروزی متمرکز بوده که به دید انتقادگونه نوشته شده است. به باور شماره از آگاهان امور، چاپ همچو کتاب‌ها می‌تواند سایر نویسندگان جوان و با استعداد کشور را تشویق نماید تا آنان نیز درباره احوال جامعهشان بنویسند.
خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته را شنیدید و اما با تأسف اطلاع گرفتیم که گل احمد شفته، یکی از پیشکسوتان موسیقی معاصر افغانستان نیز، به سن 80 سالگی در اثر بیماری قلبی در شهر وانکوور کانادا به تاریخ 27 مایمی وفات کرد. روانش شاد بود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در خبرهای فرهنگی شنیدید که حکومت افغانستان در ولایت نیمروز هزاران جلد کتاب ایرانی را در دریای هلمند انداخت و ادعا میکند که این کتابها در تضاد با منافع ملی افغانستان نشر شده بودند. اما شماری از افغانها این کار را مخالف آزادی بیان میدارند. موضوع را با عبدالکریم خرم، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، احمد شیبرد در میان گذاشته است. این مصاحبه را با هم میشنویم.
وزیر صاحب، کتابایی را که از بین بردین، آیا قبل از بین بردن آن از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان دقیقا بررسی شده بود یک کتابا؟
از بیشتر از 25 سال به این طرف یک کمیسیون موجود است که اعضای از ارگانهای مختلف دولت در او عضویت دارند و او کمیسیون همه نشرات را که از خارج وارد افغانستان میشه او را میبینن و بررسی میکنن و این کمیسیون یک کمیسیون مستقل است. اما چون ساحه کار کمیسیون ساحه است که مربوط ساحه کاری وزارت اطلاعات فرهنگ میشه، جلسات اینا دریجه میشه و بعض مسائلش مربوط وزارت اطلاعات فرهنگ میشه. زمانی که کتابا در گمرک ضبط شد در نیمروز، چی از جانب مقام ولایت، چی از جانب علما و چی از جانب اعضای مشران جرگه که از نیمروز بودن و کمیسیون امور فرهنگی مشران جرگه، شکایات به وزارت و به کمیسیون رسید و بالاخره کمیسیون کتابها را مطالبه کرد، از نیمروز آورده شد، در اینجا اونا دیدن در این بین یک تعداد از این کتابها غیر مجاز دانسته شد، یعنی با قانون رسانه‌های همگانی افغانستان در تضاد بودن و از اون نقطه نظر مشکلات داشتن. دو عنوان کتاب را کمیسیون قسم تصمیم گرفت که از صلاحیت این کمیسیون بالاست این موضوع و او را به ستر محکمه راجع ساختن و بقیه را گفتن که یک تعداد زیاد بود که دوباره برگردانده شده برای وارد کننده و برای ناشر از اون. بنابراین این موضوع بررسی شده از طرف کمیسیون، کمیسیونی که البته ترکیبی از او قسمی است که از ادارات مختلف دولت در اوجه نمایندگی شده.
بله وزیر صاحب، میشه که نکات مشخص را که باعث نگرانی شما شده ای کتابا او را توضیح کنین؟
من شاید شخص بسیار مناسب نباشم در این مورد حرف بزنم، بهتر بود که یک از اعضای محترم کمیسیون به این سوال جواب میداد. اما باز هم موارد را که کمیسیون نشاندهی کرده ایست که تفرقه قومی و مذهبی را دامن میزد در افغانستان و شاید از نقطه نظر اختلافات قومی و مذهبی باعث با وجود آمدن مشکلات و تشنجات و اینها میشد در جامعه افغانستان و در او به اشخاص و به اقوام و به مذاهب توهین را اونا تشخیص داده بودند. به اساس این او را غیر مجاز دانستن.
بله، شما بر صلاحیت کمیسیون پافشاری میکنین، کمیسیونی که از 25 سال به این طرف بنیاد گذاری شده، فکر نمیکنین که به دنبال انتخابات رئیس جمهور و انتخاب شورای ملی در افغانستان حکومت و دولت افغانستان متحد با آزادی بیان است و به این گونه آزادی بیان زیر پا میشه؟
آزادی بیان که البته توسط قوانین نافذه افغانستان حکومت و تمامی نظام افغانستان محترم شمرده شده و تعهد کامل در افغانستان در این رابطه موجود است، چیزی نیست که مطلق باشه و بدون حد و حصر باشه. ما خودم شخصم شاید همه چون یک اصل است همه خبر دارم که آزادی بیان هم محدوده های داره. من شخصا شاهد مواردی هستم که از چاپ کتابای در کشورهای اروپایی اینجا جلوگیری شده، رسما دولت جلوگیری کرده، ممانعت کرده، به خاطر ای که مسائل پذیرفته شده که در اون جامعه بود، مثلا در مورد قتل عام یهودی ها در جنگ دوم جهانی یک دیدگاه دیگر را مطرح میکرد، از چاپ از ممانعت به عمل آمده. بنابراین موارد در قوانین ما هم موجود است، زمانی که تشویق به خشونت شود، زمانی که توهین و حتک حرمت شود یا مسائل مشابه به این از موارد ممنوع است. در این موارد میشه که جلوی از او گرفته شود. البته پیش از نشر و بعد از نشر اینا در افغانستان سانسور موجود نیست، اما زمانی که شکایت صورت میگیرد و زمانی که موارد به این ترتیب تشخیص میشه، البته قسمی که در دیگر نقاط دنیا و افغانستان هم این در جمله موارد ممنوعانه.
وزیر صاحب، میشه که توضیح کنین که چرا کتابا به دریا انداخته شد؟
تصمیم به دریا انداختن البته به هیچ ارتباط با کمیسیون و با وزارت نداره و این تصمیم است که در محل گرفته شده. البته تا جایی که من معلومات دارم، یکی که مردم زیاد بر افروخته شده بودن و دیگه ای که چون در این کتاب آیات و احادیث بودن که با اونا به احترامی نشده باشه، این تصمیم گرفته شده. البته من شخصا نه موافق به این تصمیم هستم و نه این ارتباط میگیره به وزارت و نه هم به کمیسیون که من قبلا از او برای شما یاد کردم. در چیزی که کمیسیون پیشنهاد کرده بود، او حفظ کتابایی که غیر مجاز دانسته شده بود و دوباره برگرداندن کتابای دیگه که مجاز بودن برای وارد کننده از اون.
عبدالکریم خرم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان بود که در مورد قضیه به دریا انداختن هزاران جلد کتاب چاپی ایران صحبت میکرد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید. Thank you.
سفروان. تا سحر دیگر امشب بونم خانم بسترم چون صدفا بگو ارمان با آسمان قصه میگویم تا میرود آرزویم ساروانا ساروانا ساروانا
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و عکس‌ها در www.azadiradio.com.
نبود بازار خارجی و بی‌توجهی دولت سبب شده است که صادرات پست قره‌قل در افغانستان بسیار کاهش پیدا کند. صنعت پست قره‌قل در افغانستان پیشینه دیرینه دارد که سالانه چند صد هزار پست قره‌قل به خارج صادر می شدند. گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب داریم که با صدای یکی از صنعتگران پست قره‌قل آغاز می شود.
سابق خوشکری بود، پست آش می دادیم اینجا. 3-4 لک پوست آش میدادیم، روان میکردیم مزار و اونجا شرکت ها بود، شورت خارج میکردن، بسته میکردن، نورانزم پتر آشکریم از اینجا خلاص شده و پوست جلابی هم بخیل سبک شده، بازارش بلند بود. این حالی که اونا دست خود کشده، دولت توجه نداره، دیگه در دست امپرادی غلطه ده، امپرادی بازار رو به شکست آورده، مردم گوسفندار هم از روی عزیز سعی کرده اونا هم گوسفنداری را کم کردن، این همی نقصه هست دیگه.
به گفته این صنعتکاران در گذشته دولت مستقیما قره‌قل را از نزد آنها خریداری می کرد و برای رشد این صنعت برنامه های خوبی را عملی می نمود، اما در حال حاضر دولت در این عرصه کاملا بی توجه است.
اسم من آیت الله. وضعیت بازار شما خود به چشم می بینید که به چه شکل از جلابایی که از اینجا می خریدن به شکل دانگی بگوییم به شکل انفرادی می خریدن اینها، اما امروز بسیار به شکل خراب زندگی از اونها پیش میره، اصلا فروش نیست و در ضمن بانک ها و دولت هم در عرصه در قسمت اینمی پیشرفت در این مسئله کدام توجه نکرده تا با امروز.
در همین حال شاه محمود خالقی رئیس اتاق تجارت ولایت فاریاب میگوید قبل بر این در چوکات دولت اداره به نام ریاست انکشاف صادرات قره‌قل وجود داشت که این اداره بیشتر در جهت پیدا نمودن بازارهای خارجی فعالیت می نمود، اما در حال حاضر این اداره غیر فعال است.
پست قره‌قل به شما بهتر معلوم است که یگانه پیداوار بزرگ افغانستان بود که در کشورهای خارج البته لندن لبزیک صادر میشد قبلا، و ریاست انکشاف صادرات قره‌قل بود در مرکز که فعال بودند، اونا بازاریابی میکردن، نماینده های خود روان میکردن در لندن، در لبزیگ، وقت پروش لیلام میشد. از خود فاریاب تقریبا سالانه 3 لک جلد پست قره‌قل به کشورهای خارجی صادر میشد. عوامل اصلی از این است که فعلا صادرات نیست، در کشورهای خارج بازاریابی نمیشه و دولت توجه نمیکنه. انکشاف صادرات قره‌قل که قبلا بود فعلا حالا از بین رفته. این همی علت انگیزه است که مردم مالدارا و اینا فعلا گوسفندداری نمیکنن. در سایر ولایت هم تو گوسفندداری های قره‌قل اونجا وجود داره که مثلا در مزار شریف 10,000 راس گوسفند اونجا جمع آوری میشه در فاریاب، اما تو یک مسی مطالعه پیدا کردن نتونستیم که همین مایه را بکنه.
از انقراض صنعت پوست قرقل در فاریاب شنیدید و اما از مشکلات کلالان در جلال آباد بشنوید. کلالی یا صنعت ساختن ظروف گیلی یکی از حرفه های قدیمی است که در افغانستان مانند دیگر جاها پیشینه دیرینی دارد و در مناطق گرمسیر هوای گرم به پیشرفت این صنعت بیشتر کمک می کند. کلالان می گویند در تابستان کار و بازارشان خوب است. در جلال آباد حدود 300 نفر به حرفه کلالی مشغولند و از گل، کاسه، کوزه، جام، تنور و اشیای دیگر را می سازند. اما کلالان در جلال آباد از نبود جای معین برای پیشبرد حرفه خود شکایت دارند. گزارش خبرنگار رادیو آزادی در جلال آباد با صدای یکی از کلالان آغاز می شود.
زمانم امین الله ده زخپل کلال ما ده پیڑے پیڑے دے پدر نہ دے نکے نہ گنا او ترخا مڑا کے دا تن رو کار کوما
نام من امین اللہ است کلال می باشم از قرن ها به این طرف ما کلالی میکردن خودم در اسکای ترخم کسب کلالی آبا پیش میبرم دیگر کسب کار کرده نمیتوانم گرچه تکلیف و مشقت در کاروبار ما زیاد است شما میبینین که در آفتاب سوزان کار میکنیم و میگوید با وصف که صنعت رشد کرده و همه وسایل برقی و گازی به شکل عصری جور شده اما تولیدات صنعت کلالی را حالا هم مردم دوست دارند و استفاده از افزار این صنعت کیفیت جداگانه دارد و میگوید در این موسم کاروبار ما رونق پیدا میکند به خاطر که هوا گرم است و تولیدات ما زودتر خشک میشه و به فروش رسانیده میشه
رجید شاروالی مصرف کولای نشو او نم د وسه کی کنه چې مصرف یو کو شاروالی نه سباوی د کډوګه بیا خدا تاون مون ته شاروالی نه ورګی کنه
در جایی که کار میکنم ملکیت شاروالی میباشد بالای این جای مصارف کرده نمیتوانیم نه توان آن را داریم اگر مصارف کنیم موظفین شاروالی میایند و همه را ویران میسازند پیشنهاد ما برای مقام شاروالی این است که یک جای مشخصی را برای ما تعیین نماید تا ما بتوانیم کاروبار خویش را بدل جمی و پیش ببریم اما انجینر حکیم الدین معاون شاروالی های ننگرهار میگوید کلال ها ساحات سبز شهر را تصرف کردند و جای دیگر نیز برای آنها ندارند
لانه شهری که فعلا ما به اختیار خود داریم در اونجا کدام ساحه مشخصه به خاطر صنعت کلالی در نظر گرفته نشده معمولا برادرای ما در ساحات سبز و در پیاده رو و در بعض نقاط دیگه به شکل غیر قانونی کار خود به پیش میبرن که همیشه ما با آنها در مشکلات هستیم به خاطر بهبود همچون موارد بهتر است که برادرها به مقامات بالایی مقام ولایت و وزارت محترم تماس شوند تا بیرون از پلان شهر جلال آباد یک ساحه مشخص بسازند تا آنها در آنجا صنعت خود به پیش برده و به فامیله خود یک لقمنان حلال به دست بیارند
مسئولین شاروالی میگویند آنها باید به مقام ولایت مراجعه نمایند تا بعد از امر مقام ولایت جای مناسب را برایشان تعیین نمایند اما کلاله ها میگویند مامورین و حکومتی همیشه کارهای خرد و ریزه را هم صلاحیت مقام بالا جلوه می دهند و خودشان هیچ کاری نمی کنند. مسئولین شاروالی می گویند طور غیر قانونی برای کسی زمین دادن نمی توانند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
حدود 30 سال جنگ در افغانستان تاثیرات ناگوار را بالای بیشتر مردم این کشور به جا گذاشته است. موجودیت زنان بی سرپرست و بی وضاحت از ارمغانهای تلخ جنگ ها در افغانستان است. صدها زن در ولایت هرات روزانه با دست فروشی امرار زندگی می کنند. خبرنگار رادیو آزادی در هرات گزارشی را از بازار دست فروشان زنان تهیه کرده است که با صدای مردم در این بازار آغاز می شود.
میگم خرم میگم شیر بازار نیه که او بازاره پول پیدا نمیشه. چند دادم هم شیره؟
چند دیمی؟
بگو
مکو بگو افتومه بودم دیگه
خوبه هم شیره سیکو
از این چیزی ما تجایی دیگه خوبه دیگه شستیم دیگه
اینجا بازار زنان دست فروش افغان در ولایت آرام هرات در غرب افغانستان است. در این بازار که یکی از چندین بازار زنان در این ولایت عنوان می شود، روزانه ده ها زن افغان لوازم منازلشان را با قیمت پایین برای خریداران عرضه می کنند. در این بازار زنان که در قسمت از جاده عمومی در منطقه فقیرنشین هرات همروزه ایجاد می شود، همه نوع لوازم خانه در آن از لباس‌های رنگارنگ شروع تا کارد و چنگال آشپزخانه را میتوان با قیمت ارزان خرید. هوا گرم شده میرود و تحمل هوای گرم در زیر چادری‌های آبی که برای پنهان کردن صورت‌هایشان از آن استفاده میکنند برای زنان واقعا دشوار است. ماجده 38 سال دارد و یکی از این زنان است. او میگوید مجبور است لوازم خانه‌اش را بفروشد و برای خانواده 6 نفریش نان شب را آماده کند. ماجده میگوید دست فروشی برایش با این چادری یا حجاب در هوای گرم بسیار سخت است، اما دیگر چاره ای ندارد.
روز 30 روپیه 20 روپیه میاره. ما شاید تاسب کودکام از گوشنگی خواهی ما نمیاره. نه همینا مثلا ما نمیدن بعد آمیدن بعد هم رختکا برخو میاره میفروشیم. خدا شاید نه همین لباسا برخون از خونه جمع میکنه میاره همینجا میفروشیم. ننه جان یک کیلو کچلی میخره یک نیم من برنجی میخره. خدا شاهده که من میت چادر خو میندازم پلاستیک جمع میکنه آماده رومانه میشه دست خود ما بگیرین گدی کنی. سو 15 روپیه پیدا کردم. نه لباسی که 100 روپیه قیمت باشه 10 روپیه میخره 20 روپیه میخره. من مجبوری نباشه اینجا نمیشینم. نه خیلی مجبورم. من اول از خدا مایم دیم از دولت خو میخوام همین بیایم خانه ما سیک کنه. خدا شاهده ما روی زمین شیشتیم به تشال بافون.
ماجده تنها نیست. روزانه صدها زن در ولایت هرات با دست فروشی در این ولایت مشغولند. اگرچه امروز به دلیل اینکه روز بازار است و امروز مشتری برای این زنان بیشتر است، اما هر روز چنین نیست. این زنان میگویند بعض از روزها اصلا فروش ندارند و آن روز را باید بدون خرید نان با فامیل‌هایشان به خانه برگردند. بیبیکو 65 سال دارد و یکی از این زنان است.
بسرا و خانه مردم شیشته ایو انونی تتو بدی او بده او بده علمی لقمی نمیخوش که میخوش اینا را همه ندم به من خیرات آوردم. این رو در این نقصه که دیرو رسندم گفتم میبرم با که در فریجا بخرم انمی نبو فریجان به هم نقصه خوبستم همین کمک ها بیام در بمی ریزی که اگه به من یک مونیکاتی داده باشم.
تعداد زیادی از این زنان که شوهرانشان را در جریان خشونت‌ها در طول 3 دهه جنگ از دست دادند، از عدم همکاری دولت افغانستان به شدت شکایت دارند. با گفته این زنان، چه کسی آنها را از این زندگی فلاکت نجات خواهد داد؟ در این حال که کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات نیز از وضعیت کار این زنان ابراز نگرانی می‌کنند. عبدالقادر رحیمی رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات انگشت انتقادش را به سوی ریاست امور زنان نشانه رفتن میگوید که این ریاست باید اقدامات عملی را در این راستا انجام دهد. به گفته آقای رحیمی ریاست امور زنان ولایت هرات تا به حال هیچ اقدام عملی را در تغییر وضعیت زندگی زنان فروشنده انجام نداده است.
نه تنها زنایی که سرسره کار میکنن بلکه زنایی که کارهای شاق دیگه هم با سکتور خصوصی کار میکنن با مشکلات حدیدی هستن که ما این مشکل با ریاست امور زنان و با ریاست کار و امور اجتماعی در میان مانده. مگر تو هنوز متاسفانه هیچ مرجع وجود نداره که برای زنها کمک بکنن یا مورد حمایت قرار گرفته باشن. چون که مسئولیت دارن در قبال خانم ها در قبال کار خانم ها این وظیفه را انجام بدن. متاسفانه تا فعلا هیچ کاری صورت نگرفت.
خشونت و جنگ در افغانستان بیشترین ضربات را برای زنان در این کشور وارد کرده و فروشندگان دوره‌گرد زن برای زنده ماندن مجبورند مبارزه کنند، حتی اگر مجبور باشند در هوای گرم با چادری‌هایشان زیر آفتاب اقدام به فروش لوازم منازلشان کنند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
شنونده به نام ناصر از ولایت فرا پیام گذشته و مصرعی را از دیوان حافظ با شور و جذبه زمزمه کرده و هدیه شنوندگان رادیو آزادی ساخته است. به صدای این شنونده عاشق از ولایت دورافتاده فرا گوش میدیم.
ای پادشاه خوبان داد از غم تنهایی دل بی تو به جان آمد وقت است که باز آیی. ای درد تو هم درمان در بستر ناکامی و یاد تو هم مونس در گوشه تنهایی. جان و نظر فرما چون جان نظرهایی چون گویم دل بردی چون عین دل مایی. هر کس به تماشایی رفتن به صحرایی ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی. دائم گل این بستان شاداب نمیماند، دریاب ضعیفان را وقتی توانایی، دست از طلب ندارم تا کام من براید، یا تن رسد به جانان یا جان ز تن براید، بکشایی تربتم را بعد از وفات و بنگر، که از آتشی درونم دود از کفن براید، عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا، ما همه بنده این قوم خداوندانند، دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود، دوش می آمد و رخساره بر افروخته بود، تا کجا باز دل غمزده را سوخته بود، گرچه می گفت که زارت بکشم، می دیدم که نهانش نظری با من دل سوخته بود، دوش وقتی سحر از غصه نجاتم دادند، و نام ظلمت شب آب حیاتم دادند، از نوای عشق در این دل چه شهرها دارم، یادگاری تو چه شبها و چه سحرها دارم، کاش دائم دل ما از تو بلرزد ای عشق، ای عشق آن دلی که از تو نلرزد به چی ارزد ای عشق. بر همه یاران و دوستان، بر قلبه های عاشق میخوام این صدای من برسد، و سلام حافظ، سلام بر همه خوبان، و اسمم ناصر از ولایت فرا.
Thank you. بگشای و تار بستم را بعد از و پا تو بگذار بگشای و تار بستم را بعد از و پا تو بگذار که از دود از کفن برایم دود از کفن برایم.
با تشکر از همراهی شما مجله آزادی را با برنامه افشار عشق ادامه می دهیم. با ما باشید. هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز، در برنامه قبلی از صنایع غزنوی گفتیم که نخستین شاعر بود که عرفان را داخل شعر فارسی دری کرد و یکی از کسانی بود که بر مولانا جلال الدین محمد بلخی و عرفای ما بعدش تأثیر گذاشت. در این برنامه سراغ شیخ فرید الدین عطار را می گیریم. این که وی کی بود و چرا مولانا از وی هم به نام روح عرفان یاد کرده است؟ این بیت مولانا که عطار روح بود و صنایع دو چشم او، ما از پی صنایع و عطار آمدیم. در آغاز غزلی از شیخ عطار نیشابوری. تا چشم باز کردم نور رخ تو دیدم، تا گوش برگشادم آواز تو شنیدم، چندان که فکر کردم، چندان که ذکر گفتم، چندان که ره سپردم، بیرون ز تو ندیدم. تا کی به فرق پویم، جمله تویی چه گویم، چون با منی چه جویم، اکنون بیارمیدم. عمر بسر دویدم، گفتم مگر رسیدم، باد است هرچی دیدم، جز باد می ندیدم. فریاد من از آن است کان در پس درم من، در بسته ماند بر من و از دست شد کلیدم. عطار را به کلی از خیشتن فنا کن، چون در فنای عشقت ذوق بقا چشیدم. شیخ فرید الدین عطار به اختلاف اقوال میان سالهای 530 تا 537 هجری متولد شده است. تذکره نویسان آثار او را 114 تا دانستند، ولی حالا فقط 30 اثر از وی باقی است. پدر شیخ شغل عطاری داشت. دولت شاه سمرقندی در تذکره شعرهای خود حکایتی آورده است که سبب انقلاب روحی شیخ فرید الدین عطار را که در دکان پدر خود کار می کرد واضح می سازد. البته محققان هم یک چنین حکایات را ساختگی دانستند. قرار این روایت، عطار روزی در دکان بود که درویش سوخته دل به در دکان آمد و از شیخ چیز خواست. شیخ بر وی بانگ زد که از اینجا زود دور برو. درویش با وی سخنان گفت و بالاخره گفت میروم. پس از آن کاسه چوبینش را زیر سر گذارد و در دم از این جهان رفت. عطار با مرگ درویش از خود بی خود شد، دکان و مسند بگذاشت و به مسلک درویشان در آمد و به حرف مولانا روح منصور حلاج در وی تابید. به هر حال عطار پس از آن اهل دل شد و پشت به دنیا کرد. از من بی خبر چی می طلبی؟ سوختم خشک و تر چی می طلبی؟ گرچه شهباز معرفت بودم، ریختم بال و پر چی می طلبی؟ در دو عالم ز هر چی بود و نبود، بگسستم دگر چی می طلبی؟ مانده ام همچو گوی در ره تو، گم شدم پا و سر چی می طلبی؟ من آشفته را ز عشق رخت، هر دم آشفته تر چی می طلبی؟ گفته ای درد تو همه طلبم، درد از این بیشتر چی می طلبی؟ با دل پر ز درد تو شب و روز، شده ام نوحگر چی می طلبی؟ بی خبر مانده ام ز مستی عشق، هست تا آخر خبر چی می طلبی؟ پرده برگیر و بیش از این آخر، پرده من مدر چی می طلبی؟ چند باشم نه دل نه جان بی تو، رانده ای در بدر چی می طلبی؟ بی تو عطار را روا نبود، خون گرفته جگر چی می طلبی؟ شیخ فریدالدین عطار در نظم و نثر و شعر و داستان‌های کنایی و تمثیلی منظوم قدرت عجیب دارد. مثنوی منطق الطیر از بارزترین آثار اوست. این مثنوی قصه 30 دانه مرغ است که می‌خواهند به نزد 30 مرغ بروند. با هم به پرواز در می‌آیند و مشکلات زیادی را از سر می‌گذرانند. در آخر این 30 دانه مرغ متوجه می‌شوند که در واقع آن 30 مرغ خود همین 30 دانه مرغند. عطار با تجانس سیمرغ و سیدان مرغ مراحل رسیدن به خدا و فلسفه وحدت الوجود را بیان می کند. حکایت شیخ سنان مفصل ترین حکایت منطق الطیر است. قصه مرشد مسلمان است که بر یک دختر مسیحی دل می بندد. ترسا دختر که عشق و بیقراری او را می نگرد، بر وی شراب می خوراند و او را خوکچران خود می سازد. کار به جای می کشد که شیخ سنان به خاطر دختر زنار به کمر می بندد و از مسلمانی و دین می گذرد. یاران و مریدانش که این حال را می بینند به گریه و دعا رو می کنند تا که خداوند دعایشان را می پذیرد و شیخ دوباره به هوش می آید. جالب این که این بار نوبت ترسا دختر است که باید مسلمان شود و چنان هم می شود، زیرا به حکم خدا نور در دل وی می تابد. شیخ فریدالدین عطار علاوه بر آثار چون الهی نامه، پن نامه، مصیبت نامه، اخوان الصفا، تذکرت الاولیا، دیوان قصاید و غزلیات ده ها اثر دیگر منظوم دارد و یکی از پرکارترین شاعران پارسی‌گوی شناخته می شود. در اینجا غزل از دیوان عطار تقدیم می شود. بادن آخورده مست آمده ایم، عاشق و می پرست آمده ایم. ساقی آخیز و جام درده زود، که نه بهره نشست آمده ایم. خیز تا از خودی بیرون آییم، که به خود پای بست آمده ایم. چون شکست نبود جانان را، ما ز بهره شکست آمده ایم. در جهانی که مست هوشیار است، هوشیاران مست آمده ایم. هستی و نیستی ما بنماند، ما مگر نیست هست آمده ایم. ما چون این خار نیستیم الحق، که به عمر به دست آمده ایم. همچو عطار در محیط وجود، به عنایت به شست آمده ایم. عطار در تکوین و تحول شعر و عرفان خیلی تأثیر گذاشت. وی با نگاه وحدت الوجودی که داشت، مردم را به خداجویی، عشق، دوستی و بشر دوستی دعوت میکرد. از لحاظ فنون و زیبایی های کلامی و سخنوری نیز عطار از پیشگامان است. مولانا جلال الدین محمد بلخی کسی است که هیچگاه پنهان نکرده که از عطار متاثر بوده است. وی میگوید: هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. شیخ عطار در سال 627 هجری در فتنه مغلان به قتل رسید. مرگ او نیز شاید جالب باشد، زیرا کسانی از آن داستان‌های ساختند. میگویند که مغول او را به اسارت گرفت و در بازار میگشتند تا با قیمت گران بفروشدش. خریدار اول که شیخ را دید گفت با مقدار سکه طلا او را میخرد. شیخ به مغول گفت مرا به این مرد نفروش، با خود بگردان، مردمان ثروتمندتر دیگر هم مرا میشناسند، شاید فایده کنی. مغول به طمع پول زیاد او را با خود در شهر میگشتند. هر کس که شیخ را میدید با وسع و توان خود میخواست او را از مغول بخرد و آزاد کند، اما شیخ پیوسته به مغول میگفت قیمت من نه این است. بالاخره شخص فقیر شیخ را در آن حال دید، اشک در چشم گردانید و گفت که حاضر است شیخ را با تمام دارایی که دارد بخرد. مغول گفت با چی؟ مرد گفت دارایی من همین یک مقدار کاه یا پنبه است. شیخ عطار به مغول گفت مرا به این مرد بفروش که ارزش من همین است. مغول که شنید برافروخته شد و از خشم شیخ عطار را با شمشیر به قتل رساند. البته در درستی چنین حکایت ها و داستان ها حق داریم که شک کنیم، اما آنچه که مسلم است این است که عطار یکی از پایه ها و ستون های شعر فارسی دری و عرفان اسلامی است، چیزی که هیچ کس نمیتواند در آن شک کند. در آخر برنامه غزل دیگر از شیخ فریدالدین عطار تقدیم می شود. ساقیا گه جام ده گه جام خور، گر به معنی پخته می خام خور، زر بده بستان می تلخ آنگه، با بت شیرین سیمندام خور، گردن محکم نداری پس کی گفت کز زبونی سیلی ایام خور، ترک نام و ننگ و صلح و جنگ گیر، توبه بشکن می ستان و جام خور، با فلک تندی مکن عطاروار، باده بستان لیک با آرام خور.
در صفه گل ها بود، در صفه گل ها.